در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، به سمت خدای آغازین روز هفته خیلی خیلی خوش آمدید. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و بهترین ها برای تک تکتون اتفاق بیفته انشاءالله. حاج آقای آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت استعالی و همچنین سلام علیکم خدمت همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. سالهای قبلی موقع خیلی ها مهیای رفتن شده بودن به سمت عتبات، خیلی هم شاید مشرف شده بودن. یه دوستی میگفتش که کاش که ما میرفتیم و امسال جز جاماندگان اربعین نبودیم. گفتم انشالله از امام حسین جا نمونیم واقعا، این که هر روز عاشوراست و هر روز کربلاست و هر جایی و هر مکانی انشالله باورمون بشه و انشالله حرکت بکنیم و خودمون رو به قافله سید الشهدا علیه السلام برسونیم. حالا نکاتی هم حاج آبدینی خواهند فرمود که هست مطلع برنامه امروز ما باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بین امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یک ارتباط ویژه است، علاوه بر اون رابطه‌ای که بین همه حضرات معصومین علیهم السلام هست که نور واحدند، اما جریان ظهور مترتب بر جریان عاشوراست و لذا لشکرکشی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف لشکریانش از دایره جریان کربلا و عاشورا و اربعین این سربازان سربازگیری میشن و لشکر مهیا میشه و لذا شعار حضرت هم یال سارات حسین علیه السلام است که این ارتباط ویژه ما رو تو ایامی که متعلق به امام حسین علیه السلام است دلهامون رو روانه ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر میکنه. این رابطه به خصوص تو جریان اربعین یک گره ویژه‌ای پیدا میکرد به هم و ارتباط خیلی زیادی ایجاد میشد. خب کسانی که سالیانی هر سال حاضر می شدند اون حالت بگیم جنون شاید تعبیر
گزافی نباشه
که جنون رفتن و اون یافتن براشون تو اون رابطه که زائر می شدند. زائر شدن یه حقیقتیه که همه وجود انسان رو در تمام لحظاتش خواب و بیداریش تو اربعین گره میزد به این که این هیچ حیثیتی نداره غیر از حیثیت زیارت امام. میخوابید با این حال بود، بلند می شد با این حال بود، نفس می کشید می خورد با همین حال بود، حرکت می کرد با همین حال بود. تمام وجود این دیگه این نبود که این اسمش حسن است، او حسین است، این محمد است، او مثلا علی است، نه، همه حیثیتمون این ظاهر است. لذا در جریان اربعین همه یا ظاهر بودند یا خادم. تمام این دو وجود ربط به امام بود، تعریف همه اونجا مرتبط با امام تعریف می شد،
نسبت ها اینجوری
بود، فقط نسبت با امام بود که اونجا هویدا بود. کسی کار نداشت که تو کی هستی، همه کارشون این بود که تو زائری،
یا زائر الحسینی یا خادم الحسینی،
فقط با امام تعریف می شدن. اون حقیقتی که در قیامت محقق می شود که یوم ندعو کل اناس به امامه، در اون روز همه رو به امامشون می شناسن، چون اینا دیگه خودشون چیزی ندارن، امام پاسخگوی اعمالشونه، امام در حقیقت میزان اینها رو پاسخ میدهد، اعمال اینها رو محاسبه اینها رو پاسخ میدهد، چون اینها ربط به امام بودن. این حقیقتی که در قیامت محقق میشود در جریان اربعین به اشد وجهش در تمام زندگی انسان محقق میشد، به طوری که ما تو جریان عاشورا اگر اونجا انسان مجالس امام حسین علیه السلام میره، دو ساعت سه ساعت بر میگرده بعد زندگیشو میکنه، تو همه لحظاتش تعریفش این نیست،
بله، از صبح تا شب، از شب تا صبح
سر کارش میره، روزهای محرم، بعدم خلاصه عاشورا، حالا تعطیله و در این حال مجالس. اما در اربعین چند روز انسان تمرین کامل تو تمام لحظات، حتی خود، حتی تعلقات دنیایی، پول و نمیدونم تعلقات و ارتباطات، همه کنده میشه،
خوابیدنت، بیدار شدنت، غذا خوردنت،
عادتها شکسته میشه، رفاهها شکسته میشه، با تمام شوق محبت ویژه‌ای ایجاد میشود که لحظه به لحظه زندگی انسان محبت امام حسین علیه السلام، زائر اوست. زائر او نشون میده که فقط در زیر گنبد نیست، زائر او در قدم به قدمه، در تمام لحظات حرکت زندگیه. پس میشه این فرهنگ رو پیاده کرد که انسان در نفس کشیدنش، نفس نفس کشیدنش، قدم قدم رفتنش، هر حرکتی و سکونش، خوردن و خوابیدنش، زائر امام حسین علیه السلام. این تمرین رو تو اربعین به ما نشون میدن تا این فرهنگی بشه برای تمام دوران زندگی ما،
تسری پیدا کنه تو اوقات دیگه
همه زندگی. ببینیم این تجربه رو پیدا بکنیم که همه رو هم زائر ببینیم یا خادم، یعنی مردم رو به اصطلاح این که این کی است و کی است و کی نشناسیم، بلکه به این که این شیعه مولاست، این محب مولاست، این اهل ولایت، اینجوری تمرین کنیم بشناسیم که این رابطه ایثارها رو، گذشتها رو، نمیدونم شرح صد، اصلا متفاوت میکنه. وقتی تو یه کسی رو میبینی که این زائر مولاست، این محب مولاست، اگر یه موقع بدی ازش میبینی، یه سختی میبینی، به شوق مولا به راحتی ازش میگذری. غیر از اونجاست که اینو زید میبینی، عمرو میبینی، بکر میبینی، این حسن میبینی، این میبینی، این اسمها آدم میبینه خب اون یه اسم، منم یه اسم، اون یکی، منم یکی، گذشتن چرا بگذرم؟ اما وقتی که او زائر مولا شد، منم محب مولا، گذشتن محب مولا از زائر مولا خیلی راحت. ببینید این جریان تو اربعین هر سال محقق میشد و امسال به هر دلیلی که محضور پیش آمده و امکانش نیست، اگر اون حقیقت اونجور محقق میشد، این مقدار امروز امکان پذیر نیست، میسورش، مقدار ممکنش که امکان پذیر هست، اون فرهنگ که امکان پذیر هست، اون حال رو پیدا کردن تا حدودی که میتونیم این چند روز رو حال زائر پیدا بکنیم، حالش رو پیدا بکنیم، اگر اون میخواست اونجا بره آدم تمرین بکنه تا ملکه بشه، تا بیاد اینجا گستردش بکنه، حالا بگیم اون سالهایی که رفتیم حسرت این که نمیتونیم بریم، اون جنونی که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که بله اینها قاطی کردن، اما خالتو امرن عظیما، با یه امر عظیم قاطی کردن، قاطی کردن اینا اینم خلط کردن
قاطی کردن داریم تا قاطی کردن دیگه.
یه موقع انسان با دنیا قاطی میکنه، جنون دنیا پیدا میکنه، این حقیر شده. یه موقع جنون خدا پیدا میکنه، جنون ولی خدا پیدا میکنه، این عظیم شده. این قاطی کردن رو که به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام انسان یه جنونی است که اینها برای انسان، این جنون رو سعی کنیم نگذاریم از دست بره.
یعنی تجربیات سالهای قبلمون به علاوه حسرت امسال و اون دلشکستگی که وجود داره،
و این که امام همه جا حاضره و این که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا امکان تسری دارد، و این که می شود اینجا اربعین رو تو دلمون و تو خانمون و تو محلمون و تو در حقیقت شهرمون اربعین رو پیاده بکنیم.
سالای قبل ما هم قدم هامون رو، هم اعضاب و جوارهمون رو، هم وقتمون رو وقف امام میکردیم.
بله.
تو این ایام هم وقف کنیم خودمون
وقف رو. یعنی هر چقدر که ایمان، حتی تو خونه سعی کنن خانوم ها قضا که میپزن قضا رو به نیت چی بپزن؟ به نیت موکبه امام حسین بپزن تو خونه. آقا که میاد و میره و کارهاشو تنظیم کنه، بچه ها تنظیم، یه حرکت جدیدی که فرق کنه با ایام دیگه.
بله.
فرق کنه با ایام دیگه، نزدیک کنیم خودمون رو به اون حال کربلا، و اگر در حقیقت میتونیم کمک کنیم به دیگران، اگر میتونیم مثل موکبدار باشیم، خادم هم باشیم، یعنی اینجا هم زائر میتونیم باشیم هم خادم باشیم. تو این ایام غذای اگر مناسبی پختیم، یا غذای پخته یا غذای نپخته، وسایل غذا به دیگران که بدیم، این میشه موکبداری. بدیم به محبین مولا، امکان پذیر بشه این. یا اگر میتونن کسانی موکب ایجاد کنن در شهرها، به خصوص قسمتهای فقیر نشین یا مثلا حاشیه نشین، غذا اونجا توزیع بکنن به نیت موکبداری امام حسین علیه السلام.
خیلی خوبه.
چقدر
خیلی.
این نگاه میتونه جالب. آدم گاهی میخواد بره بیرون کار داره، این قدم زدنش رو از ابتدای که خونه راه میفته به نیت همون قدم زدن و حرکت کردن، رفتن به سوی از نجف به کربلا یا از شهرهای دیگه به کربلا قرار بده،
به سمت امام قدم بزنیم،
سمت امام قدم برداریم. امام مطلق وجود ماست، و لذا هر قدمی که میتونیم برداریم از این تقیدات خارج بشیم، به سمت اطلاق بریم، قدم به سوی امامه. اگر این نگاه رو توی این هفته که این ایام خیلی شلوغ پلوغ بود، جریانات نجف و اطراف نجف و موکب هایی که بین راه بودند و کربلا، و تو دل مردم قوقا بود، مردم بریده بودن، خانواده هایی که افرادشون می رفتن به نحوی، مقدماتی که برای کوله ها کوله پشتی آماده کردن و سفر رو آماده شدن، و خیلی دغدغه داشت برای انسان. این ایام اوجش بود، چجوری بریم، وسیله چجوری بشه، کجا بذاریم، اینا همه اوج در حقیقت چی بود؟ آماده شدن ها تو این ایام. نذاریم رخوت بیاد، اون هیجان رو و اون شور رو و اون شعور رو نگذاریم رخوت بیاد اینا رو بین ببره. اگر یه جای انسان نمیتونه اون حقیقت رو به تمامی که قبل بوده محقق کنه، مقداری رو که امکان پذیره رو دست ندی. اگر این حالت و حسرت این که نمیتونیم بریم در ما باشه، این میتونه جبران کننده باشه، و هر کاری که ازمون تو این راستا که شبیه او باشد، که انسان زائر بشه، که انسان خادم بشه، که انسان در حقیقت تعریفش به امام بشه، هر کی میبینش از این به امام منتقل بشه، دیدن این یاد امام رو زنده بکند، اینها رو هرچی میتونیم زنده بکنیم. یه نکته دیگری هم که اینجا باز لازم میدونم که ببینید، تاریخ رو سعی کردن برای ما با یه نقاط عطفی تعریف کنند که خود به خود تاریخ هم مثل زندگی ما سکولار و مادی باشد، به این صورت که نقطه های مهم تاریخی رو مثلا سلسله های پادشاهی خاص، یا مثلا قرون وسطا و مثلا رنسانس، امثال اینها، که تمام اینها اون نگاه به ماده است، حتی در حقیقت جریان رنسانس نگاه به ماده است، اما قرآن کریم تعریفش از تاریخ نقاط عطف و گلوگاه‌های تاریخ رو بعثت انبیا میدونه. تعریف تاریخ رو قبل و بعد این نبی تعریف میکند،
اون میشه نقطه عطف،
این میشه نقطه عطف، به خصوص انبیای اولوالعزم، اینا نقطه‌های عطف بزرگ تاریخ هم. و به خصوص تو این جریان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین نقطه عطف تاریخه، و بالاخص در جریان امت پیغمبر جریان عاشورا و و جریان امام حسین علیه السلام که قبل عاشورا و بعد عاشورا یک نقطه مهم است که از بعد از عاشورا جریان ظهور دیگه داره تمهید میشه، دیگه از حالا نقطه صعود به سمت جریان ظهور است که هر چه جریان عاشورا تو اذهان جهانی بهتر جا بیفته که اون بیدار شدن فطرت و وجدانه، بیدار شدن فطرت و وجدانه که با بیدار شدن فطرت و وجدان جریان ظهور اثر خودش میگذاره و لذا در زمان ظهور همه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به جریان امام حسین علیه السلام میشناسن. معلوم میشه جریان امام حسین علیه السلام نقطه عطف تاریخ عظیمی است که در آخر الزمان باز میشه، بزرگ میشه، جلوه میکنه که شاید اربعین به عنوان یک حرکت جهانی نماد اون در حقیقت باز شدن اون جلوه فطری و وجدانی جریان امام حسین علیه السلام و بیداری جهانیه،
هم حرکت به سمت امامش، هم همدلی هایی که توی مسیح وجود داره
و اسلام رو به صورت یک منظومه تو اربعین ما میبینیم. اقامه دین است، یعنی اربعین اقامه دین است، نشنیدن دین، ندیدن دین، اقامه دین است، یعنی دینداری که همه ذیل امام تعریف میشن و با هم تمام اون خصوصیات کمالی رو محقق میکنند و حاکمیت خاصی است، حاکمیت الهی است که ذیل امام همه تعریف میشن. اربعین رو این با این نگاه زنده نگه داریم به همین صورت و اقامه دین رو درش ببینیم و این اقامه دین رو با تمام مراتبی که اقامه دین داره اربعین ظهور ساز است و لذا عظمت اربعین و حسرت جاماندن از این دوره، هر چقدر این کار شدیدتر باشه، هر چقدر نتیجه بیشتر باشه، حسرت اینکه انسان امسال ما محرومیم، اما جبرانش به این می شود که تو این چند روزی که از امروز تا پنجشنبه که این چند روزی که اوج جریان ایثارها، گذشت ها و جنون هایی بود که در این مسیر ایجاد می شد و چه حال هایی پیش می آمد. و من یادم نمیره که با اینکه حالا یه خورده فرصت میگذره، اما جریان اربعین اینقدر عظمت داره که ما این مسئله رو باز بکنیم.
بفرمایید استفاده میکنیم از
یک کشیش مسیحی بود که تازه مسلمان شده بود تو همین جریان، تو اربعین پیار سال بودش که از نجف مسلمان شده بود و حرکت کرده بود با این دسته ها. اون وقتی رسته اون میانه راه بود، یه جایی ازش سوال شد که این راه به این پیاده روی رو چگونه دیدی؟ این تایی گفت من آیین که خب یه مسیحی تازه مسلمان شده، ببین چقدر افق نگاه گاهی زیبا میشه. گفت با این که بالاخره سختی ها گاهی ممکنه مثلا یه سری مشکلات
کمبودها
اینها باشه، اما وقتی نگاه کردم دیدم که از چشم زینب سلام الله علیها این مسیر رو من نگاه کردم و دیدم ما رحیت و الا
جمیلا
همه اون سختی هاش هم
زیباست.
اگر این حال رو تو وجودمون ایجاد کنیم که این چند روز از چشم زینب سلام الله علیها که داره بر میگرده به سمت کربلا، نگاه به زندگیمون، فرهنگ زندگیمون، حالاتمون بکنیم، یه فرهنگ جدیدی میتونه تو وجود انسان شکل بگیره و شاید تجربه جدیدی باشد که اگر ما نمیتونیم بریم یا تونستیم سالهای بعدم انشاءالله بریم، ولی اون کسایی که نمیتونن برن اصلا خودش این فی نفس موضوعیت دارد که ایام اربعین، ولوله اربعین در همه جانها تو این چند روز همه جا باشد، نه فقط کسانی که به اربعین، بلکه یه تمرینی باشد برای اون کسانی که اربعین میرفتند که حالا که در جمع و اجتماع هستن اون ولوله رو تو اجتماع ایجاد کنن و این ولوله رو تو این اجتماع ایجاد کردن که خب میدونید که حدود 3 میلیون خورده رسمی در حقیقت آمار رسمی از ایران برای اربعین میرفتن.
بله.
خب 3 میلیون خورده ای اینا الان تو شهرها پخشن، اینا اون ولوله و دغدغه رو دارن، اگر بتونن این دغدغه و ولوله رو تو شهری که هستن و خیلی دیگه میخواستن برن و نمیشد، اینو بتونیم نهادینه بکنیم، یه فرهنگی ازش در بیاریم که این چند روز اون جنون برای همه ایجاد بشه، هر سال که اون جنون با امام حسین علیه السلام، عشق به امام حسین علیه السلام، اون در حقیقت ایثاری که انسان به عشق امام حسین علیه السلام ایجاد میکند، که اگه کسی عادی ببینه میگه بابا اینها دیوانه شدن، اینها مثل که دیگه هیچ حساب و کتاب سرشون نمیشه. بله حساب و کتاب سرمون نمیشه، حساب و کتاب ما امام حسین علیه السلام و محبت حضرت است. انشالله خدای سبحان ما رو تو این چند روز آماده بکنه برای ارتباط بیشتر با امام حسین علیه السلام، زائر حضرت باشیم و خاتم حضرت باشیم
و مهمون معیت با امامه که انشالله حاصل بشه و انشالله سال آینده همراه بقیت الله العظم امام عصرمون انشالله عزم زیارت نجف و کربلا کنیم.
حتی همین امسال هم ما باز خلاص دور نمیدونیم که اینقدر خلاص قدرت خدای سبحان عظیم است که اصلح الله امر ولیه فی لیلتن، در یک شب همه وقایع میتونه پیچیده بشه و محقق بشه و حضرت ظهور بکنن. امید ما هر لحظه است، هر شب است، هر روز است. هر شب با این امید میخوابیم و هر روز با این امید بیدار میشیم که امروز روز ظهور باشد و امشب شبی باشد که ندای حضرت میپیچد در همه جای عالم. اگر اینجور باشه انسان ظهور براش محقق شده، انسان ظهور براش محقق شده که دیگه تأخیر و تقدیمش برای این تفاوت نمی کنه، چون زندگیش با امام است. انشاءالله خدای سبحان این حقیقت رو روزی همه ما بکنه.
انشاءالله حسین نصر من الله را نوشت به خونش، به شرطان که و فتح قریب را تو بخوانی و ما چشم به راه آمدنتون هستیم آقا. خیلی خوب قصه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام داریم که اذن بدن به ما که وارد قصه بشیم. و خود حضرت موسی علیه السلام از نقاط بزرگ عطف تاریخ است که همون قضیه که قرآن به هر نبی اهمیت داده نشون میده که این در گلوگاه‌های تاریخ و نقاط عطف تأثیر گذاره. و چون به موسی کلیم از همه انبیا بیشتر در حقیقت آیه در موردش آمده و در قرآن ذکر شده، نشون میده بزرگترین گلوگاه تاریخ تو بین انبیا بزرگترین گلوگاه تاریخ حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام است که در زندگی امروز بشریت نقش به سزایی دارد. لذا هر چقدر عمق در ارتباط با جریان حضرت موسی علیه السلام پیدا بکنیم برای امروز ما در امت ختمی نافع است و میتونیم بهره ببریم و اون رو در حقیقت تجربه ایجاد شده رو دوباره ما تکرار نکنیم بلکه استفاده بکنیم ازش. اینم یه نکته ای که بالاخره اون اصل این گلوگاه های تاریخ و نقاط عطف بحث مهمی است که بشر رو مادی نکنیم و انسان رو مادی نکنیم. با این نگاه دائما حال ما حال الهی میشه. خب در محضر آیات سوره طه بودیم و تا به اینجا پیش رفتیم که وقتی که موسی کلیم
وارد شدن بر فرعون
و اولین بیانشون این بود که انا رسولا ربک فقولا انا رسولا ربک، که ما رسولان و فرستادگان پروردگار تو هستیم. چون او در حقیقت خودش رو رب میدونست، تعبیر ربک فقولا، حتی نمیگه فقولا لهو دیگه، فقولا بگید یک طرف هست مثل انشاءه.
بله
انشاء ما یعنی یه طرف میگه دیگری باید اطاعت بکنه، اما یه جا هستش که گفتگوست، مخاطب است. اون میگه این
شما بگید، بله
من متکلمم، او مخاطب است، گوش میده. اما اینجا فقولا بگید یعنی یک طرف هست، نه امرم کنید، نه با همون زبان لینه، اما چون این اومده ادعای ربوبیت کرده، فقولا انا، فقولا بگید، شما بگید انا رسولا ربک، هم ما فرستادگان رب تو هم هستیم. حتی اینجا نمیفرماد انا رسولا رب العالمین، حتی نمیفرماد انا رسولا ربنا رب ما، یعنی در حقیقت نه، انا رسولا ربک، ما رسولا رب توییم، تو خدا داری.
خدا داری
از اول بدون، تو خدا دارید و ما فرستادگان او خدای تو هستیم. از همینجا نقطه در حقیقت استکاک آغاز میشه. جریان فرعون که خدا فرمود قولا له قولا لینا، قول لین، قول لین و نرم مال ابتدای کار است. اگر کسی سماجت کرد، اناد به خرج داد، دیگه قول لین تو وقت سماجت و اناد نیست. قول لین همیشه تو ابتدای کاره، تا جای جذب بماند، تا مقابله صورت نگیرد. اما اگر شدید شد و مقابله کرد او و لجاجت کرد، اونجا دیگه جاهد الکفار و المنافق و غلوز علیه، جای غلظته، جای لین نیست. پس لینت و لین بودن کجاست؟
مال شروعه،
مال شروعه که جذب بشه، اینم مخاطب قرار بگیره، اینم خدای سبحان سبقت رحمت بر غضبه که اول رحمت الهی نرمی رو ببینن و اگر جای از وجودشون جای جذب شدن دارد که این میتونه با همین مقدار جذب بشه، اینم به کارگه حجت تمام شد. اما اگر ادا در ادا اینجوری سی اگر او لجاجت میکنه بگیم آمریکا لجاجت میکنه، با بازم قولو له قولا لینا، نه اون جایی که لجاجت یک کسی به کار گرفته میشه، عنادش معلوم میشه، وغلظ علیهم، در کمال شدت باش حرف بزن، اونجا جاهد الکفار و المنا وغلظ علیهم، اینجا جای غلظته دیگه، جای لین نیست. اینا رو حتما باید آدم گاهی بگه که یه موقعی توهم، این البته جا نداره توهمش هم، هیچ کسی هیچ عاقلی این کارو نمیکنه، اما در این حال یه موقع استناد به قرآن نکنه، بگن قرآن به فرعون هم گفت قولا لینا، که بگم پس قول لین بود باشه، نه
تا یه جایی قول لین،
ولی است که موسی داره میره، موسی کلیم داره میره اونجا، میگه اول با قول لین بگو، اول بگو اگر یه هم حجت بر او تمامش، هم اطرافیانش هم دیگران نگفتن، این ما نیومدن اصلا موعظه بکنن، بر ما نگفتن، ما خبر نداشتیم، نه قول لین یه کار عقلایی درسته در ابتدای کار، اما در ادامه وقتی لجاجت به خرج داد حتما
غلظت و محکمی میخواد،
به مقاتله هم کشیده میشه، به غلظت تو لفظ و غلظت میتونه توی در حقیقت مقاتله هم غلظت تلقی تا اونجا هم کشیده میشود، که تو قرآن سراسرش این هست که تو جای سخت با تا اونجا هم پیش بریم. خب انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، قبلا اینو بیان کردیم که ارسل معنا بنی اسرائیل یه نگاه اول این است که بده بنی اسرائیل ما برداریم بریم، یا تو بفرست بنی اسرائیل با ما، ما میریم، کاری به تو نداریم. ارسل ارسال کن، بفرست معنا بنی اسرائیل، با ما بنی اسرائیل را. اما مفسرین هم از ظواهر قرآن استفاده میکنن، هم از آیات دیگه، هم از اون چی که محقق شده در تاریخ، نمیخواد موسی کلیم بگه اینا رو بده ما ببریم،
رهاشون کن،
رهاشون کن، دست از سرشون بردار، تو اینا رو عبد تبنی اسرائیل، تو اینها رو به صورت عبد در آوردی، بنده تو شدن، از بنده بودنت اینها رو رها کن. ببینید آیه این است که ان عبد تبنی اسرائیل، یا این امانت رو به ما برگردون، اینا امانتن بندگان خدا، لذا باید امانت به ما برگردد که ما رسول امینیم.
یعنی تو اون نظام فرعون رب بود و اینها بنده بودن،
اینا بنده بودن، تو نگاه خود فرعون و مردم حتی باور کرده بودن که خودشون رو عبد میدیدن و فرعون رو رب میدیدن. این سنت رو میخواست موسی کلیم بشکند که ارسل معنا، رها کن اینها رو از اون قیدی که داده بودی، ولا تو عذبهم، دنبالش هم این است که فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تو عذبهم، اینها رو اینجور عذاب نکن، شکنجه نکن، تحت در حقیقت ربوبیت خودت به عنوان عبد در نیار که هر بلایی خاصی سرشون در بیاری بگه خداست دیگه، خدا هر کاری میتونه با سر بنده در بنده ملکشه، هر کاری هر بلایی سرش بیاره دیگه، لا تو عذبهم، اینها رو اینجور مورد آزار و اذیت قرار نده، که این لا تو عذبهم بیان میکنه ارسل معنا رو،
بله،
که رها کن و دست از این شکنجه کردن و فشار بردار. که این نکتهشون اگر ما این رو خوب، چون حالا آیات متعددی هم داره این مسئله، اگر این رو خوب باور نکنیم بعد ممکنه شبهات ایجاد بشه که بگن موسی کریم اصلا نیامده بود برای دعوت فرعونیان و قوم فرعون و بقیه، موسی فقط به بنی اسرائیل کار داشت، اومد بود که بنی اسرائیل بده ما برداریم بریم دیگه، کاری به شما هم نداریم، شما هم خلاص سر جاتون، حاکمیتتون، رب بودنتون با بقیه باشه، بنی اسرائیل بده، چون اقوام دیگه هم بودن تحت سلطه فرعون، فقط بنی اسرائیل نبودن، بگه به اونا دیگه کار نداریم. نه، انبیا ظلم ستیز بودن، موسی کلیم نهضتش جهانی بود
و این مأموریت رو خیلی محدود میکنه،
محدود میکنه، غیر از این که محدود میکرد افق جریانات نگاه انبیا رو اصلا تغییر میده که بقیه کار ندارن،
شما کار خودتو بکن، خودتو بنی اسرائیل هم بده ما ببریم.
ما اصلا دنبال این بود که اون رو در حقیقت ایمان بیاره، اصلا فرعون ایمان بیاره، دنبال این بود، لذا به فرعون و ملعش فرستادی موسی رو، یعنی اصلا فرستادن موسی با و جریان سحره اصلا جریان تبلیغ دین در به صورت عمومی بود، منتها در این حالی که اینها رو دنبال این بود، بله 40 سال این کارو کرد، بعد که دید اینا ایمان نمیارن یا عده کمی اون آوردن و فشار خیلی زیاده، بنی اسرائیل رو فرار کردن از اونجا با بنی اسرائیل،
یعنی دیگه ارسل معنا از ابتدا این نبود که برداریم ببریم که و بعدم فکر کنیم که اینها جایگاهشون حتما بیت المقدسه و اصلا موسی کریم از اول میخواد، نه، موسی کریم آمد اینجا اینها رو چیکار. لذا خود کلمات اینها هم این است که خطاب به موسی تو آیات بعد میاد، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی، موسی تو اومدی ما رو از سرزمین اون بیرون کنی. اگر اونجوری بود میگفتش که موسی تو اومدی بردار اینا رو ببری، نه، میگه تو اومدی ما رو از سرزمین اون بیرون کنی، یعنی مصر رو میخواد موسی.
بله.
یعنی اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی، درست ممکنه این دروغ هم بگه چون دنبالش موسی داره به اصطلاح فلان اتیان که بعد دور ما مثل این سحر میاریم، بعد اونجا موسی داره، موسی کریم دارد که ما عرض تکبر نیستیم که بخوایم کبریایی در عرض داشته باشیم، ما نمیخوایم به سلطنت برسیم که کبریایی کنیم مثل تو. اگر ما دنبال حاکمیت هم هستیم، حاکمیت بر نفوس رو میخوایم، نه حاکمیت فقط بر سرزمین رو. حاکمیت بر سرزمین چه ارزشی داره برای ما؟
حاکمیت ظاهریه در
این حاکمیت، حاکمیت بر نفوس رو میخوایم، حاکمیت رو اونم به اذن الهی که خدا گفته که اینها شما رسول امینید، مردمم امانات ما هستن، لذا حاکمیت بر نفوس. حالا حاکمیت بر نفوس ملازم با حاکمیت بر ارزان باشه، ارزان میخوایم، اشکالی، اما حاکمیت بر نفوس، لذا ارسل معنا یعنی حاکمیت بر نفوس اینا به عهده ماست، نباید تو حاکمیت بر نفوس اینها داشته باشی،
اینا باید عبد خدای متعال
عبد خدا باشن و کسی که خدا فرستاده اطاعت او رو بکنن، عبد خدا باشن و اطاعت او رو بکنن. اینا نکات خیلی زیباست در حاکمیت ها که ما به دنبال تصرف عرض نیستیم، ما به دنبال تصرف
دل هستیم،
دلها هستیم که دلها رو خدایی بکنیم، دلها رو عبد خدا بکنی، مطیع رسول خدا بکنی. این نگاه خیلی متفاوت میشه. لذا هبوط به این است که ملک خودش ببینه، اشیا رو ملک خودش ببینه، افراد رو مثلا عبد خودش ببینه، در حالی که تو نظام الهی اصلا بحث ملک و عبودیت نیست. بله لازمه در حقیقت این که نفوس گاهی بتونن یه جایی استقرار پیدا بکنن، باید یه ارضی باشد، اما اصل بر این است، او فرع مسئله است، نگاه ثانویه به مسئله است. ولی در نظام حاکمیت و اصل بر چی هستش؟ بر فتح اراضی است، بر فتح نظام جغرافیاست، منابع مادی است، اینها اصل براشون، به دنبالش نفوس هم میشن رق اینها و بنده اینها، این فرع بر اون میشه. لذا دنبال اراضی هستن که حاصل خیزه تا ثمره مادی باشد، اما تو نگاه الهی اساس نفوس هستن. بله به مقداری که نفوس به اراضی و ثمرات و به منابع احتیاج دارن، اون به دنبالش به عنوان ثانوی میاد، که این نگاه اصلا اساس نگاه رو تو نهضت انبیا متفاوت میکنه و خیلی خب بعد ولا تعذبهم قد جئناک بآیه، ما دلیل و برهانم داریم، اگر تو برهان میخوای برهان برات میاریم که اگر ما رسول ربیم، رسالت خدا از جانب خدا برهان میخواد، نمیشه به صرفی که من میگم رسولم تو بپذیری که
بله.
نه، برهان داریم که اون معجزات موسای کلیم که هم عصا بود هم ید بیضا بود، هر دو در حقیقت چی هستش؟ دو معجزه موسای کلیم به عنوان آیت، به آیت من ربک، اونم از من ربک باز
بله.
که این آیات از رب توه، که خود این من ربک، انسان وقتی حد بزنه به خودش، یعنی من بگم از رب من، طرف احساس میکند که وقتی قبول نداره
من این بر وایسادم تو اون بر
رب تو خودت برید دنبال کارات دیگه، ان ها هنا قائدون انت و ربک، به موسی بنی اسرائیل تو با خودات برید. اما وقتی که میگه رب توه، یعنی میخواد بگه که تو هم خدا داری، پروردگار داری، اینم رب توه، نزدیکش بکنه،
بیاره تو دایره خودش،
یعنی آدم احساس انس بکنه، نه احساس مقابله و خلاص. این رب توه، یعنی در عینی که یه جلاله، در این حال جمالم هست، جمالش همین رب تو که تو هم رب داری، با تو هم همینجوره، همونجور که رب ما هست رب تو هم هستش، اونم به خصوص اینجا تصریح به رب تو. با این نگاه و سلام و علی من تبع الهدا، این آیه داریم، برهان داریم، رب هم رب توه، از جانب رب توه، سلام الهی که خودش سلام است، خدای تو انت السلام و منک السلام، تو سلامی خدایا، اون سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سوره 8، که اسم خدا سلام است، منک السلام، انت السلام و منک السلام، چون انسان سلامت که کمال و امنیت و آرامش و همه کمالات تو سلام خوابیده، که امنیت و آرامش و رسیدن به کمالات، میگه خدایا، میگه این و سلام، و خدای سبحان سلامش رو برای هر کسی که تبعیت کنه از او قرار داده.
گفتیم در طول تاریخ،
در طول تاریخ این انحصاری نداره، قضیه کلیه است که این خیلی نکته زیبایی است که سبقت رحمت بر غضبه. یعنی داره دعوت میکنه سبقت رحمت بر غضب، تعبیر بسیار بلندی است. ما تو تمام افعالمون، کارهامون، اون چی که از انبیا اومده، اونی که ما باید باشیم، همیشه باید سبقت رحمت بر غضب باشد. حتی اونجایی که به دنبال عقابی، به دنبال مبارزه ای، لذا در از سنت الهی نست. حتی اگر میخواد قومی رو عذاب بکند، حتما قبلش حجت رو کامل کامل و بالغ بالغ قرار داده، رحمتش رو کامل کامل قرار داده که این رحمت رحیمیه کامل باشد تا بعد عذاب بیاد. یعنی قبل از اینکه اون رحمت به کمالش برسه این عذاب شامل نمیشه. اینم از تو هر فرد اینجوریست، تو هر جامعه و امتی اینجوریست، تو هر درقت واقعی اینجوریست، و هر حادثه اینجوریست. اگر انسان این نگاه رو پیدا کرد که این حادثه اگر سخته، رحمتش قبلش چگونه بوده که بعد این نقمتش هم پشت سرش آمده، یا اصلا همراه این نقمت او رحمت چگونه در این خفته و هست و لطف خفی الهی است، اگر آدم ببینه، وقت بعد میبینه که یه جلوه رحمتی و رحمانی دائما بر همه این حوادث پیچیده شده است. این نگاه رحمانی به خداست، نه نگاه رحمانی این است که آدم اگرم تو مقابل دشمن قرار میگیره فقط بگه که ما رحمانی هستیم، تو بزن ابی نداره، بکش ابی نداره، ما چون میخوایم با رحمت برخورد بکنیم. اسلام رحمانی این است که هیچ مقابله ای معارضه ای نداشت. این نیست،
در دل همون غضب هم رحمت
رحمت رضا. عذاب من الرحمن، تعبیر در سوره مریم، عذاب من الرحمن، یا در حقیقت باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، حقیقتش رحمته، هرچند ظاهرش چیه؟ منطقه این مبدعیت با تو وجود مؤمن شکل بگیره که اگر یه جایی مقابله میکنه واقعا به دنبال اصلاح هست، واقعا به دنبال بست رحمت هست، نه اینکه بخواد اینو انتقام بگیره ازش. تشفی دل نمیخواد پیدا بکند به خاطر این، بلکه چی هستش؟ بلکه به دنبال این است که رحمت رو گسترده تر کنه،
اگر هدایت محقق بشه،
هدایت محقق بشه که حالا دنبال آیه و سلام علی من اتبع الهدى، که این رحمت الهی است. دنبال این انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا، اگر کس تول عذاب الهی هم هست که این میشه نقمت، این میشه غضب، میگه اگر هست اولا پس از رحمت هست، دعوت تو بیا، رحمت الهی بحث دارد، تو هم محروم نیستی، تو هم حتی با اینکه ادعای ربوبیت کردی تو هم امکان پذیر است. ان العذاب علی من کذب و تولا، اگر کسی فهمید و تکذیب کرد. ببینید تکذیب کردن مال اونجاییست که انسان میفهمد، یه موقع تصدیق است فهمیده تصدیق میکنه، تکذیب هم اونجاییست که میفهمد تکذیب میکنه. پس پس از علم است. ان العذاب کجاست؟ علی من کذب، تکذیب کرده، یعنی فهمید و تولا، در اینی که فهمید پشت کرد، روگرداند، روگردان گرداندن مال اونجاییست که رو بود میدید اما پشت کرد و روگرداند. ببینید اینا هر دو، چه کذبه چه تولا، مال اونجاییست که اول رحمت بوده، خدا اتمام حجت رو کرده، علمو برای این ایجاد کرده. لذا وقتی که معجزات موسی کلیم محقق شد، فرعون یقین کرد این از سنخ سحر نیست، چون این تو آیم داره که بعد میاد که این از فهمید از سنخ سحر نیست، اما چون نمیخواست بپذیرد، امید داشت که سحره مثلا عالمان سحره بتونن در مقابل این واقعیت موسی مقابله بکنن
و اینو خونساش بکنن،
و اینو فهمید که لذا موسی کلیم بهش میگه تو آیه قرآن هم هست که تو فهمیدی که این سحر نیست، تو اگه به من میگی ساحر تو فقط داری دیگران رو میخوای گول بزنی، و اگه تو فهمیدی که از سنخ سحر نیست، یعنی علم محقق شد و تکذیب کرد. علا من کذب
و تولا.
و وقت بعد اینم نکته مهمیه که فقط سبقت رحمت بر غضب این نیست که رحمت قبل از غضب باشد، بلکه سبقت رحمت بر غضب حتما رحمت بیش از غضبم هست.
یعنی وقتی ممکنه غضب مقدم باشه،
نه بیش از غضب. این دو تا مسئله است، یکی رحمت پیش از غضب است، این درسته،
خب
حتما رحمت پیش از غضب است، یکی این که رحمت بیش از غضب است، یعنی عالم رو یکی بیش یکی پیش،
وسعت کل شیء،
این رحمت پر کرده همه جا رو، غضب در حقیقت عارضی است، غضب در حقیقت کمتر است،
اصل اون رحمته.
اصل رحمت هست
و بیشتر هم همون رحمت
و بیشتر هم هست و پیشتر هم هست. یعنی اولم رحمت میاد و بعد غضب. هیچگاه غضب مقدمه بر رحمت نخواهد شد، همچنان که غضب هیچگاه بیشتر از رحمت نخواهد شد. اینم ببینید خیلی نکته، اینا زیباست، اینا زندگی های ما رو، یعنی اگر یه جایی لازمه غضب هم به کار ببریم، حتما باید پیش از اون رحمت به کار رفته شده باشه و بیش از غضب حتما رحمت به کار برده شده باشه.
من وقتی رادیو روشن کردم، به محض اینکه روشن کردم، دیدم حضرت آیت الله جوادی آملی با همین جمله شروع کردن که رحمت امام غضب است.
بله بله، هم امام غضب است هم امام غضب. بله. ایشون همینا هم فرمودن که هم امام غضب است، یعنی در حقیقت این امام بودن یعنی او داره میبره غضب رو هم دنبال، هم امام غضب است که جلودار است و جلوتر است و پیش از غضب است. آره، خب اینا خیلی بله. جالبه که اگر فرهنگ و نگاه ایجاد میکند، حرف نیست و حرفی نیست، یعنی انسان باید حواسش باشه اگه به بچهش میخواد یه جایی تندی لازم باشد بکند، حتما باید اینو رعایت کرده باشه که رحمتش بیش از غضب باشد و پیش از غضب باشد. او کامل اشباع شده باشه تو رحمت اگر لازم شد. اگر یه جایی دوستی، اگر یه جایی در هر چیزی تو هر ارتباطی، باید این نگاه اگر باشه میبینی تفاوت میکنه. خیلی رفتار ما تو اون جایی که باید غضب بکنیم، قهر بکنیم، حتی اگر یه کسی حرفی میزنه، آدم لازمه توبیخی نسبت به این حرف داشت، حتی یه جایی لازمه حدودی نسبت به مسئله ایجاد انجام بشه، همه اینها از باب. لذا اگه کسی دارد که در نقل دارد که یه کسی وقتی حدی براش لازم بود جاری بشه، اون کسی که داشت حدو میزد با یک غضبی زد این حد رو که بیش از حد این ضربه رو به دقت چیکار کرد، قوی تر زد، چون غضب آدم میزنه با حرص میزنه دیگه. بعد حضرت خوابوندن گفتن خودت هم باید این ضربه برات، چون تو از روی این ضربه ها بازدارندگی میخواست داشته باشه، رحمت توش بود، اما تو با حرص و غضب و انتقام زدی،
اینجا غضب غالب شد.
غالب شد. ببینید اینا خیلی زندگی رو متفاوت میکنه. مثالش این است که آدم میره پیش طبیبی که میخواد جراحیش بکنه، اون طبیب رحمتش بیش از و پیش از غضبشه که میخواد عضوی رو در حقیقت کار بکنه، خارج بکنه یا از بین اونو جدا بکنه. این رحمتش و حتما در حقیقت بیش از غضبشه، با انتقام این کارو نمیکنه، با تمام ظرافت و رحمت. این نگاه همینجور توی اجرای غضب همین گونه است.
یعنی غضبم داشتیم نگیم دلمون خنک شد.
دلمون خنک شد. اصلا این حالت تو وجودمون نباشه. خب این دنبالش میفرماد که قال
چقدر حرف نهفته تو اینجا.
ببینید اینها چقدر
بله.
ان العذاب علی من کذب و تولا. خدا میگه عذاب تکذیب دیگه به اوج انکار رسیده و پشت کرده دیگه، هیچ راهی باقی نگذاشته. اگر یه موقعی هم قهر می‌کنی همه پل‌های پشت سرمون رو خراب
نکنیم.
تولا صدق نکنه که دیگه بگن راه رو بست. تکذیب صدق نکند. ببینید اینا خیلی، یعنی بذاریم یه خورده راه آشتی بماند. قال فمن ربکما یا موسی. اینم زرنگ بود. اونا گفتن که من ربک، به آیت من ربک، ما از جان رسولا ربک، ما از جانب خدای تو اومدیم. اینم اینجا فمن ربکما یا موسی، رب شما دوتا کیه؟ اون ربی که میگید رب تو رب تو، اینم نگفت که پس رب کیه، نه، میگه رب شما دوتا که میگید رب. اینم خیلی زرنگ بود، نخواست خودش رو از تنگ و تا بندازه، میگه پس اون رب کیه، اون رب
نپذیرفت،
نپذیرفته نپذیرفته، خواسته با همین انکارش هم نشون بده. فمن رب بکما. یه نکته ای رو هست آیت الله جوادی فرمودن، نکته زیبایی، نمیدونم بنزه 3-4 دقیقه میخواد میشه.
بله بفرم.
تو این نکته ایشون میفرماید که ببینید تو طول تاریخ هرگاه انبیا آمدند و ادعای ربوبیت الهی رو مطرح کردن که خدا رب است، که خدا ربی داریم، خدا رب است و ما از جانب او آمدیم، ادعی از ستمگران و ظالمان یاد گرفتند که اگر ربی در کار است و قدرتی دارد، پس ادعای ربوبیت بکنن. ادعای ربوبیت پس از این بود که شناختن یه ربی در عالم هست که او قدرتمند است. چون اینا قدرت طلب بودن، دیدن که اون قدرتی رو که اون رب دارد و ادعا بکنن و میخوان.
یعنی اصلی بوده، اینا اومدن بدلش رو درست
بدلش و الا از اول ادعای ربوبیت معنا نداشت. نمیشناختن، نمیدونستن که ادعای ربوبیت یعنی چی. لذا چون فهمیدن یه همچین چیزی هست، پس از آمدن انبیا ادعای ربوبیت بر. لذا این جزء کسایی بود که خواستن بدل بزنن. وقتی که کسانی به عنوان انبیا اومدن، اونها رسولان اون رب، ادعی به هوس افتادن که این خیلی زیبا و شیرین است، پس ما ادعای کذب رسالت و به اصطلاح از طرف اون رب بودن رسال میبینید که متنبیان پس از انبیا آمدن، پس ادعای ربوبیت پس از مطرح شدن ربوبیت خدا بود، و متنبیان کسانی که اظهار نبوت بکنن، ادعای نبوت پس از در حقیقت کی؟ انبیا آمدن، که انبیا دیدن ای انبیا چه حال خوشی دارن، مردم چه علاقه، پس خوبه که ما هم متنبی باشیم، ادعای نبوت بکنیم تا اون مقام رو پیدا بکنن. نیا به عنوان امامان باز کسانی که اوصیا هستن، باز پس از این که اوصیا معین شدن یه عده به این نتیجه رسیدن که خلیفه رسول خدا بشن، خلیفه انبیا بشن، یعنی این پس از اون مطرح شد که امامت مطرح شد.
بله.
و الا قبلش اینها انتصاب پیغمبر دنیا رفت دیگه، اما وقتی این وصایت از جانب پیغمبر معلوم شد، عده به هوس افتادن که بشن چی؟ وصی رسول خدا، خلیفه رسول خدا. ببینید همه از رو اصل دارن کپی میکنن. و بعد از اون که تو وصایت عالمان در حقیقت مطرح شدن که اون نیابت عامه، بعد بابیگری و در فرق گری هایی که همه خودشون منتسب به امام میکردن.
بله.
و اینها باب شد. و بعد از اون که نظام ایمانی اصلا مطرح شد و منافقین مطرح شدن، نفاق اونجاییست که نظام ایمان مطرح است، که اینا میخوان بگن ظاهرا ما مؤمنیم تا احکام ایمان برشون جاییست، اما در باطن ببینید هر حقیقتی یه بدل دنبالش میاد.
بله.
و چون انبیا حقایق رو آوردن، عمدتاً در مقابل انبیا که این حقایق رو آوردن، این در حقیقت کذب ها و دروغ ها در مقابل انبیا رسم شد. اینجا هم از همون مسئله است که وقتی که این به اینا گفتن من ربک ما آمدیم، اینجا فرعون کم کم احساس میکند که اون ربوبیت یه امر عظیمی است، لذا به دنبال این بعدن میاد که ادعای انا ربکم الاعلا دارد، یا ما علمتم لکم من اله غیری، غیر از من الهی دیگری در کار نیست، که پس از این حرف
در واقع اون عظمت رب حق تعالی رو متوجه شد، بعد حالا دیگه
حالا تقاضاش میکنه که قدرت طلبیش که من میخوام اون باشم. من اونم، لذا در مقابل اینا، لذا انبیا که آمدن تحریک میکنن اشقیا رو که به شقاوت بالاتری برسن، در کناری که سعادتمندان به سعادت بالاتر میرسن، یعنی هم اینا به فعلیت بالاتر میرسن.
بله.
هم اونا به فعلیت بالاتر میرسن، و این لازمه اصلا نبوته که از به خط مرز بین سعادت و شقاوت
قربالی اتفاق بیفته.
اینا خیلی، لذا اگر یه جایی اگر میخواد یه کمالی محقق بشه، حتما بدلیجات در کنارش چی میشن؟ مطرح میشه.
بله، اونا هم ظهور میکنه.
تا میبینید مثلا مردم به نگاه عرفانی رو میارن و نگاه های عرفانی، میبینید عرفان های در حقیقت چی؟ مادی، و عرفان های در حقیقت غلط میبینید.
بله، اونجا جلوه میکنه. خب ما میتونیم قرار روزانمون رو تلاوت آیات رو بذاریم حسن ختام برنامه اگر دوستان به من بگن؟ یک دقیقه. خیلی خوب، یک دقیقه تا پایان ما وقت داریم ظاهرا. بسیار خوب. من این کتاب رو حاجی آبدینی، علی‌رغم اینکه میدونم شما تمایل ندارید در برنامه شما مطرح بشه، من این کتاب رو خدمت دوستانم معرفی بکنم. پارسال همین موقع بود که قدم عاشقی رو ما معرفی کردیم. نکات بسیار خوبی در اون کتاب پیرامون اربعین حاجی آبدینی جمع‌آوری کرده بودن. دوستانی که میخوان تهیه بکنن همچنان میتونن کتاب رو تهیه بکنن و از مباحثش استفاده بکنن. اینم داغ داغ تازه از تنور چاپ اومده بیرون، حضرت هود و حضرت صالح در دو دفتر، دفتر چهارم و دفتر پنجم، در ذیل مباحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم که در برنامه سمت خدا ما خدمت جا بودیم جمع‌آوری شده و حالا هم به زیور طبع آراسته. دوستانی که اهل مطالعه و تحقیق هستند، دوستانی که به سیره تربیتی انبیا در قرآن علاقه‌مندن، میتونن هم به سامانه پیامکی ما پیامک ارسال بکنن و در بخش فروش اینترنتی کتاب در سایت ما سمت خدا سیدات.ir و در کانال ما. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، تبریک میگم بابت تمام زحمات. قصه حضرت ادریس هم از آجاها پرسیدم آماده چاپ شده و بعد هم انشالله حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام حسن ختام فرمایشات آجاها رو بشنویم و انشالله مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم.
تو این رابطه‌ای که موسی کلیم با فرعون محاجه داشت، خدای سبحان تو قرآن پخش کرده اینو در چند سوره. ما سوره طه رو انشاءالله جلو میریم، آیاتش رو انشاءالله جلوتر میریم، در ضمنش انشاءالله در انتها سوره شعرا و سوره در حقیقت قصص رو اینها رو هم کنار بشه. این محاجه پخش شده، یک جا نیامده، به دلایلی که حالا انشاءالله این تفصیل رو تو بعدن میاریم که این محاجه خیلی نکاته
تکمیلی و مهم تربیتی تو 6 سال استفاده میکنیم.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حجای آبدینی. خیلی ممنون و متشکرم از دوستانمون. فردا انشاءالله با حضور آقای حسینی قومی خدمتون خواهیم رسید. صفحه 549 قرار امروز دوستان خوب ما در سمت خداست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. متشکرم از اتون. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وآل محمد.